الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. چون بحث دیروز ضبط نشد لذا مقداری از مباحث دیروز به طور اجمال تکرار می شود. بازگو خلاصه اونچه که در بحث دیروز گذشت این است که این بود که ظاهر این آیه مبارکه وحدت صراط مستقیم است، که صراط مستقیم متعدد نیست، واحد است، برای اینکه در قرآن کریم به این صورت آمد و ان هازا صراطی مستقیمن، که این یا کلام الله است که خدا بفرماید راه من این است، یا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید به مردم بگو که و ان هازا صراطی مستقیمن، و اون چرا که رسول خدا میگوید از خداست، برای اینکه ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. پس در این جهت ثمره ای نیست که حالا این سخن خدا باشد که خدا بفرماید و ان هذا صراطی مستقیما، یا سخن رسول او باشد. و قرآن هر دو قسم را امضا میکند، برای اینکه در بخشی از آیات قرآن کریم صراط را به خدا اسناد می‌دهد، صراط الله العزیز الحمید، صراط العزیز الحمید، یا اون چه در سوره مبارکه اعراف آمده است شیطان تهدید می‌کند، وقت که لأقعدن لهم صراط کل مستقیم، که این صراط را به الله اسناد می‌دهد. آیه 16 سوره مبارکه اعراف این است که قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، چون که در تلیه سوره مبارکه ابراهیم هم آمده است که صراط العزیز الحمید. و هم میتوان صراط را به رسول خدا اسناد داد که یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم، و صراط مستقیمی که به رسول خدا اسناد داده می شود همون صراط الله است، چون رسول خدا جز بر صراط الهی راه دیگری ندارد. و اسناد صراط هم به سالک مصحح دارد، هم به محرک، هم می توان گفت این راه راه خداست که او تعیین کرده است و می برد، و هم راه راه پیامبر است، برای اینکه این راه را فهمید و از راه وحی به مردم نشون داد و این راه را می رود. صراط را هم می شود به سالکان اون صراط اسناد داد، هم به معین و محرک اون صراط. خب در این جهت بحث مهمی نیست که به ان هذا صراطی مستقیم است. عمدان است که فرمود فتبعوه ولا تتبعوا السبل، یعنی این راه را پیروی کنید، ما ادای این هر راهی که باشد اونها را رها کنید، برای اینکه اونها مزاحم این راه مستقیمند، به این راه خصم نمی شوند. یه وقت از انسان میانبر میکند، یه راه فرعی را طی میکند، میگوید که سرانجام که به این صراط منتهی میشود، خب من اون راه را میروم. ولی تعبیر قرآن کریم این است که غیر از این صراط مستقیم هیچ راهی را نروید، برای اینکه شما را از این راه جدا میکند و به این راه خصم نمیشود. و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، اون رو جمع محلا و الفلام آورده که مازا بعد الحق الا الضلال. بعد فرمود این چنین نیست که حالا اون راه خطر داشته باشد و سرانجام به این صراط و بزرگ راه منتهی بشود، این طور نیست، بلکه فتفرق بکم عن سبیله، برای اینکه التفات از تکلم به غیبت نشود، اون هم نهازا صراطی مستقیما حرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد. بعد اینکه به فرماید به تفرق بکم عن سبیلهی، پیغمبر میفرماید به اینکه این راه مرا که از طرف خدا آوردم طی کنید و راه های دیگر رها کنید، برای اینکه شما را از سبیل الله جدا میکند. خب و راهی را که پیامبر آورده است شو معرفه است، یا راهی که به خدا اسناد دارد معرفه است، دیگه تعدد ندارد. و راه های دیگر صراط مستقیم نیست، برای اینکه انسان را از این صراط مستقیم باز میدارد. گاهی ممکن است گفته بشود به اینکه در قرآن کلمه صراط مستقیم نکره ذکر شده است، هر پیامبری دارای صراط مستقیم است و این نکره نشانه تعدد است، چه اینکه خداوند به پیغمبر فرمود علا صراط مستقیم، یاسین و القرآن حکیم انک لمن المرسلین علا صراط مستقیم، یا درباره ابراهیم سلام الله علیه فرمود یهدی که صراط المستقیم فاشتباه و هداه الى صراط مستقیم، درباره انبیاء دیگر که فرمود اینها را پیام خداوند الى صراط مستقیم هدایت کرد، یا به پیغمبر فرمود یهدی که صراط مستقیما، که اینها نکره است، معلوم می‌شود که صراط های مستقیم متعدد است. چنین استدلالی تام نیست، برای این که در سوره مبارکه فاتحه الکتاب به زمین سوره یا نساء معلوم شد که همه این صراط هایی که انبیا دارن یه راه دارن، یه راه هست. در سوره فاتحه الکتاب خدا به ما آموخت که عرض کنیم اهدنا الصراط المستقیم، بعد هم وصف ممتازی را برای این صراط ذکر کرد و این است که صراط الذین انعمت علیهم، و این انعمت علیهم هم کسانی هستند که مغضوب نیستن، ضالین نیستن، که اینا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وصف اون انعمت علیهم است، نه وصف راه، که ما سه تا راه داشته باشیم، راه انبیا را نشون بده، نه راه مغضوب علیه، نه راه ضالین، این به اون معنا نیست. صراط الذین انعمت علیهم، که این منعم علی کیانن؟ این منعم علیه کسانی هستن که مغضوب نیستن، زال نیستن، اینا تو راه هست. خب اینی که در سوره مبارکه فاتحه الکتاب آمد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، این منعم علیهم هم در سوره طه و مانندون مشخص شد کیانن، و هم در آیه 69 سوره مبارکه نساء به صورت روشن بیان شد. ملازم فرمایید آیه 67 به بعد سوره نساء این است که و اذن، یعنی اونهایی که حرف معتقدن حرف ما را عمل میکنن، و رو انا کتبنا علیهم ان اقتوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم ولو انهم فعلوا ما یوعدون به لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا و اذن، اگر این رو کار را کردن، عقیده را پیدا کردن و عمل صالح داشتن، و اذن لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما و لهدیناهم صراطا مستقیما، با اینکه نکره است. بفهمود و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا. خب پس اونی که تو سوره فاتحه کتاب آمده است اینه که اهدنا از صراط المستقیم، این صراط مستقیم چه خصوصیت دارد؟ راه کیان؟ سالکان این راه کیان؟ صراط الذین انعمت علیهم، این انعمت علیهم کیان؟ این منعم علی کیان؟ فمود و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، اینا کیانن؟ من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. خب پس معلوم می‌شود که راه انبیا و صدیقین و شهداء و صالحین یکی است. اگر اختلافی هست در شریعت و منهاج است که اینها قطعات همین اتوبان و بزرگراه است، نه راه دیگر. این چی نیست که انبیا صراط های مستقیم داشته باشند. اون نکره ها همه به این معرفه ختم می شود، بیش از یک راه نیست. حالا چون بیش از یک راه نیست، ذات اقدس اله در همین سوره مبارکه انعامی که قبلا بحثش گذشت فرمود اولئک الذین هداهم الله فبهداهم اقتده، نام خیلی از انبیا را میبرد، میفرماد اینا کسانی هستند که ما اینا را هدایت کردیم، تو همین راه را ادامه بده که قبلا هم بحثش گذشت در همین سوره مبارکه انعام. نفرمود پیرو به اینها باش، فرمود راهی را که ما به اینا نشون دادیم همون راه را شما طی کنید. فاولائکه یعنی از آیه 88 به بعد سوره انعام این چنین بود، اولائکه الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه فان یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین، اولائکه الذین هدی الله، یعنی این انبیا را که نام میبرد همود خدا اینها هدایت کرده است، فبهداهم اقتده، نه به مقتده، تو تابع نوح نیستی، تابع ابراهیم نیستی، تابع انبیا ابراهیمی نیستی، یه راهی است که ما به اینها نشون دادیم، تو هم همون راه رو برو، نه به مقتده که اونا بشن قدوه تو، به هداهم اقتده، یعنی این دینی که به اونها دادیم همون دین رو به تو دادیم. خب این یک راه است که انبیا در این راهن، شرایع هم در همین راه است. تو سوره مبارکه شورا هم آیه 13 سوره شورا مشابه این را بیان بکند، فمود شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه الله یجتبی الیه من یشا و یهدی الیه من یرید. فبود اون چرا که به نوح گفتیم، به ابراهیم گفتیم، به موسی گفتیم، به عیسی گفتیم علیهم الصلاه و علیهم السلام، به تو هم همون رو میگیم، چون اینا پنج پیامبر اولوالعزم، بقیه صاحب عزم به معنای شریعت جهانی نیستن. خب همون رو که به انبیای دیگر گفتیم به تو گفتیم، پس این چنین نیست که و یهدیه که صراطاً مستقیماً نکره باشد، انکه علی صراط مستقیم نکره باشد و صراط ها مستقیم متعدد باشد، نه یک از صراط که معرفه است بیشتر نیست، و این از صراط معرفه معلوم معهود همون است که نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین برانند. حالا بیایم به سراغ تو در تو بودن حقیقت. حالا 10 وجهی گفته شد، حالا معلوم می شود که ظلماتون بعضی ها فوق بعض، نه حقیقتی است غرق در حقیقت. مثنوی یک کتابی نیست که انسان بدون استاد بتونه حل کنه. اون مشایخ ما مثل مرحوم فاضل تونی از کسانی بود که خب در بهبوهه قدرتمندی حوزه اصفهان اون وقت ایشون که ما خدمتشون فسوس میخوندیم میفهمود به این که آحسن آقا معروف به فضل بود. آحسن آقا یعنی صاحب هم این بقعه مبارکه متبرکه مرحوم بروجردی، میگفت آحسن آقا اون روز معروف به فضل بود که فصول تدریس میکرد، مرحوم فاضل تونی. ایشون میگفت به این که فضلا و بزرگان مثنوی را تدریس میکردن، درس میخوندن. خب اگر این کتاب فارسی نبود و عربی بود، اگر نثر نبود، نظم نبود و نثر بود، و اگر اون هزلیات و داستان و قصه ها درش نبود، منقح بود، از قوی ترین کتاب بود، مگه مثنوی رو بی استاد آدم میتونه بخونه؟ مثنوی رو آدم بی استاد بخونه همینجور در میاد. حالا معلوم بشه این کتابای عمیق درسی اگر همینجور باز باشه به این صورت در میاد؟ با چارت شعر مگر میشه انسان بازی بکنه با آیات قرآن کریم؟ حالا بعد روشن خواهد شد که ظلماتون بعضها فوق بعض. به هر تقدیر پس قرآن این چنین نیست که بگوید صراط ها متعدد است، بیش از یک صراط نیست. بحثی که الان مطرح است این است که ما معیار بحث را و محل اصلی بحث را گم نکنیم. خدا رحمت کند مرحوم شهید ثانی تو اون منیه بارها به عرضتون رسید، فهمون طلبه ها یه مقدار باید ریاضی بخونن که خط کشی شده فکر بکنن. این خط کشی شده یعنی خلط مبحث نکنن، یعنی مغالطه نکنن که من الان در کجا هستم، چی دارم بحث میکنم، محل بحث من چیه. تا خط کشی نشه، محل بحث مشخص نشه، جای بحث مشخص نشه، موضع بحث ها مشخص نشه، آدم گرفتار مغالطه است. برای این خط کشی ها شما ببینید در همون کتاب گاهی مقام ثبوت و اثبات خلط میشه، گاهی تکوین و تشریح خلط میشه. حالا همه اینها که خط کشی شده از هم جدا بشه، معلوم میشه که در صراط، در نظام تشریح، در مذهبها، در عقاید، در مکتبها بیش از یک صراط نیست. این چه نیست که نه تشیع حق باشه نه تسنن، نه یکی بالاخره حقه. این چه نیست که نه اشعری حق باشه حق محض، نه معتزلی، او هم راست میگه، این هم راست میگه، اونم تو صراط است، اونم تو صراط است. این طور نیست. همین رسول خدایی که برابر این میفرماید و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، همین رسول را نقل کردن که در جمع اصحاب نشسته بود، اصحاب در محضر او نشسته بودند، بعد فرمود به این که یه خطی کشید، بعد خطوط فرعی در کنار این بزرگ خط ترسیم کرد، فرمود این چه نقشه‌ایه، اشهد ان الله و رسوله اعلم. فرمود اون راهی که من آوردم این خط بزرگه، راههایی که در دو طرفش رسم کردم راه دیگرانه، راهی که من آوردم همینه. همین رسول طبق آیات قرآن فرمود انا او ایاکم لعلی هدن او فی ضلال مبین، فرمود بالاخره یا حق با ماست یا حق با شما، گرچه این را درباره کافران گفته است نه درباره موحدان. و این درباره موحدان هم فرمود لا یدینون دین الحق، اینا کسان است که یعطون الجزیه عن یدن به هم ساغرون. یه وقت است که شریعت موسی در موطن خود حق است، شریعت عیسی در موطن خود حق است، همون شریعت ها و همون پیروان اون شرایط در موطنی که قرآن حضور و ظهور دارد دیگه دین حق قرآن است. فرمود اینایی که لا یدینون دین الحق ولا یحرمون ما حرم الله ولا یدینون دین الحق یعطون الجزیه عن ید بهم صاغرون. خب پس اینا حق نیستن. الان برای خط کشی کردن یه معماری لازمه، یکی این که بحث صراط مستقیم در نظام تکوین از صراط مستقیم در نظام تشیع کاملا با جدا بشه، یکی معذور بودن غیر از آن است که انسان در صراط مستقیم است. خب خیلی ها معذورن، خیلی ها به جهنم نمی روند، مگر این همه کفاری که در روستاهای دوردست مناطق استکبار نشین که دسترسی به تحقیقات ندارن، مگه اینا به جهنم می روند؟ هیچ کدام از این کفار مستضعف به جهنم نمی روند. جهنم نرفتن یه مطلب است، علی صراط مستقیم بودن مطلب دیگر است. خب اون روستایی که اصلا نامی از اسلام نشنی، اون رو خدا به جهنم میبرد. اون شاک متفحصی که در صراط تحقیق است و مرد، اون به جهنم میرود. این چنین نیست که. مجانین مگر به جهنم میرود؟ اولاد کفار مگر به جهنم میرود؟ یه وقت است که کی به جهنم می رود کی به بهشت می رود. یه وقت است در مسئله معرفت شناسی کی بر صراط مستقیم است کی بر صراط مستقیم نیست. ممکن است یه سنی غیر قدرت بر قادر بر تفحص او تسننش ادامه بدهد به جهنم هم نرود. جهنم نرفتن غیر از آن است که علی صراط مستقیم. پس یه فصل مربوط به آن است که بحث تکوین را از تشیع جدا کنیم، یه بحث در این است که معذور بودن را با علی صراط مستقیم بودن جدا کنیم که اینا هیچ با هم اشتباه نشه، یه بحث هم در این است که کجا حقیقت تو در توست و کجا ظلماتون بعضها فوق بعض. اونا که تو راهن حقایق است تو در تو، برای قرآن باطنی است و باطن و باطنی است. میگوید روایاتی که ما داریم درجات ایمان سلمان 10 درجات ایمان ابوذر 9 و اگر سلمان ابوذر بفهمد در قلب سلمان چی بگذرد برای او تحملش دشوار است و مانند اینا که تو راهند، اینا که تو راهند از اون به بعد خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها. برای تشخیص این که ما کجا قدم برداریم گفتن خیر الامور اوسطها. حالا که مشخص شد آدم تو راه است، از اون بعد گفتن تا میتوانی بدو. گفتن اولا سرعت بگیر، بعد سبقت بگیر، بعد بگو خدا یا مرا از همه نزدیکتر بکن. و اخص هم منزلتن لدک و اقرب هم منزلتن لدک و اقرب هم زلفتن لدک. گاهی میبینید آدم یه مقدار مال رو ببخشه میگن اسرافه، میگن چه حق داشتی بچه تو گرسنه بگذاری مال رو بدی، این میشه معصیت. گاهی انسان سه روز خودش و زر و بچهش گرسنه با آب خالص افطار میکند، آیه در باره اون نازل میشود. کی بر صراط مستقیم است؟ خب این کار رو دیگری اگر میکرد میگفتن کار معصیت کردی، چه حق داشتی واجب و نفقت و گرسنه گذاشتی؟ من کسی حق دارد که نان بچه‌هاش رو به فقیر و یتیم و مسکین بده؟ یه وقتی میبینید اهل بیت همین کار رو میکنند، آیات سوره هل اتی نازل میشود. اگر کسی علی صراط مستقیم بود اونجا هرچه بیشتر بهتر، هرچه سرعت فاستبقوا شد سارعوا شد و مانند. این بحثا که کاملا از هم جدا بشه اومد معلوم میشود که خیلی ها بر صراط مستقیم نیستن، یک گروه بر صراط مستقیمن. خب همین پیغمبر که صلی الله علیه و سلم که خط کشی کرده فرمود این بزرگ راه صافی که ترسیم کرده مال من، اون خطوط دیگر راهی است که دیگران دارن و اون راه ها را نروید. فتفرق بكم عن سبيل، این آیه را خون. همین پیغمبر فرمود به این که ملت من به 73 فرقه میشن، یک فرقه فرقه ناجی است، بقیه در ضلالته. اگر سرایندگانی آمدن گفتن جنگ 72 ملت بره اوز بره، چون ندیدن حقیقت همین است دیگه. خب پس یه حقیقت است بقیه افسانه است. حالا اینا که افسانه زدن جهنم میروند یا نه، اونا مشمول رحمت الهی هم اگر معذور بودن که نمیسوزن، اگر معذور نبودن به اندازه معذوریتشون سخت و سوز دارن، ولی والمعالو الرحمه. اما این که انسان بگوید رحمت خدا بیش از غضب اوست، هدایت خدا کجا رفته، بله اونایی هم که میسوزن سخت و سودشون محدوده، فقط یک گروه به ابد گرفتار عذاب ابدن. شما وقتی یه مقدار بالاتر میاد و بالاتر میاد روی عرش بحث قرار میگیرید، میبینید اکثری عالم اهل رحمتن. ممکن است یه کسی 10 سال یا 10 میلیون سال بسوزه، ولی نسبت به ابد که 10 میلیون سال که حلقت فی فلات است، 10 میلیون سال نسبت به ابدیت عالم که قابل قیاس نیست. اونی که مخلد است، که بعضی هم خلود رو مشکل دارن، اونی که مخلد است اون کافر عنود لجوج لدود جهود است. بقیه که مخلد نیستن، مگر هر کافر مخلد است؟ اون که عالمن آمدن پاروی حق گذاشته است، من تو خلده فی المعاندین بود. وگرنه خیلی ها این همه که در ماه مبارک رمضان میلیون ها نفر در هر افطاری آزاد می شوند، در هر شب جمعه آزاد می شوند، در پایان ماه مبارک رمضان آزاد می شوند، به همین جهنمی هاست دیگه. بحث معذور بودن جداست، بحث سخت و سوز جدا. اونا هم که گرفتار سخت و سوزن، بحث محدود و غیر محدودش هم جداست. وقتی محدود و غیر محدود جدا کردیم، آمدیم بر پشت بام بحث، معلوم شد رحمت او بیکران است. اونی که میمونه نسبت به اونا که آزاد میشوند برای ابدیت ابد قابل قیاس نیست. یه گروه کمی مخلدن، اونایی که بیرون رفتن بالاخره مشمول رحمت الهی هن. یعنی در کل عالم که شما جمع بدی میکنید، رو ابدیت که بحث میکنید، میبینید رحمت پیروز. منتها کسی نمیتواند یه رودش هم تحمل کنه. وجود مبارک امام سجاد فرمود به اندازه که قدرت آتشی دارید معصیت بکنید. ما قدرت یه لحظه هم نداریم، نه یه لحظه آتش آخرت، یه لحظه آتش دنیا هم نمیتونیم تحمل بکنیم. آتش دنیایی که نسبت به آتش آخرت قابل قیاس نیست. خب حالا پس معلوم شد که ما در چند فصل باید بحث بکنیم. بله؟ کفر؟ بله. بله، منتها این قصدش بر یک خبط در موضوع یا خبط در مصداق گرفتار کرده. این دسترسی نداشت، خیال کرد که این حق است و چون خیال کرد این حق است گرفتار شده. حجت خدا بر او بالغ نشده. سرش اینه که همشون تو حوزه علمی قوم موندن. الان جهان تشنه مبلغین است. اینا نه زبان میدانن، نه اهل قلمن، نه اهل زبان که این حرفا را در فصلهای تحصیلی منتقل کنن. در یه مسافرتی که من در سال 61 بود در کنفرانس لندن شرکت کردم، دم یک کسی آمده بعد از سخنرانی گفت من کاری دارم. گفتم بفرم. رفتیم یه گوشه نشستیم، یک میز کوچکی وسط بود، یه صندلی اون طرف، یه صندلی دیگه. گفت ما در جایی ننشستیم که اگر بگم از فلون شهر یا فلون کشوریم شما بدونید. ما جایی هستیم که هر جا میریم باید شناسنامه مون همراهمون باشه. من دیدم یه دست که دیدیم تو جیبش رو یک نقشه ای در آورد روی این میز پهن کرد و بعد دیدم دستش به طرف اقیانوس کبیر داره میره. همچون مستقیم رفت تا یه سوراخه که اونجا بود، گفت ما یه جزیره است در کنار نزدیکای قطب اقیانوس کبیر که به تنهایی بیش از تمام خشکی‌های رو زمین است، ما اینجا نشستیم. سلام مردم منطقه ما را به مسئولین ایران برسانید، بگید مردم منطقه ما تشنه حرف شما، این دستگاه فرستنده تون رو طرزی تنظیم کنید که ما بفهمیم شما چی میگی. خب یه همچه آتش الان هست، اونا الان در کفر به سر میبرن. بعضی از دوستان ما که در اقصی نقاط چی مسافرت کردن، اونا گفتن این دهی رفتیم مسلمان بودن، اسلامشون فقط به این بود که لا اله الا الله را بلد بودن، وگرنه قرآنی اصلا نامبارک از سمی رو نشیدن. مسلمانن، گفتن اهل این روستا مسلمانن. وقتی هم که دیدن ما از ایران آمدیم، زن و مرد آمدن تا لبه اون روستا به استقبال ما، و اسلامشون فقط این بود که فقط بلد بودن بگن لا اله الا الله. همین، این بشر تشنه را منتظر شماست. اینا که قرآن یقین خدا یقینا جهنم نمیبرد که، اما علی صراط مستقیم نیستن. اون که پیغمبر رو نمیدونن چیه، قرآن نمیدونن چیه، علی نمیدونن چیه، آل علی نمیدونن چیه. جهنم نرفتن یه مسئله است، علی صراط مستقیم بودن مسئله دیگه است. خب بحث اول و اولین فصل این است که ما بین بحث‌های تکوینی و تشریعی فرق بذاریم. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید به این که در نظام تکوین هیچ کی بیراه نمی‌رود، اصلا کجراها تو نظام تکوین نیست. برای اینکه در نظام تکوین کار به دست مدبرات امر است، یعنی فرشته ها، اینا هم که لا یعصون الله ما امرهم، مدبراتم فرمان را از یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون از الله میگرن. الله هم که یدبر الامر من السماء الی الارض، رب العالمین است. اون هم برابر اون که در سوره مبارکه هود بود که در بحث دیروز گذشت، همه موجودات را علی صراط مستقیم رهبری میکند. آیه 56 سوره مبارکه هود این است که اینی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. فرمود به این که هیچ موجودی نیست مگر اینکه زمامش به دست خداست. این یک. و خدا هم علی صراط مستقیم زمامداری میکند. این دو. ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها، این مقدمه اولا. خب خدا که زمامدار هر جنبدی است، به کدوم سمت میبرد؟ ان ربی علی صراط مستقیم. خب اینجا هم نکره است، بگیم خدا چند تا راه داره؟ یا خدا یه راه مشخص بیش نیست؟ منتها همه راه ها در نظام تکوین صراط مستقیمه. همون طوری که یک کبک و تزرو زندگی لذیذانه دارن، ما رو اقرب هم به شر هیزن. این صراط مستقیم در نظام تکوین که هیچ کی بیراه نمی رود، کجراه نمی رود، این با جهنمی بودنم می سازد، با بهشتی بودنم می سازد. هم ما رو اقرب بر صراط مستقیم هم، هم طاووس بر صراط مستقیم است، هم کبک و تزرو بر صراط مستقیم هم. در سوره مبارکه انشقاق اونجا مشخص کرده است که در نظام تکوین همه به لقاء الله منتهی میشوند، منتها بعضی خدا را به عنوان رحمان، رحیم، ستار، غفار، حنان، منان ملاقات میکنند، بعضی خدا را به عنوان منتقم، قهار، شدید البطش ملاقات میکنند. در آیه ششم به بعد سوره مبارک انشقاق این است که یا ایها الانسان، ملاحظه فرمودید خطابات قرآن چند نوعه، از عامترین خطاب تا خاصترین خطاب. یا ایها الانسان، یا ایها الناس، یا بنی آدم جزء خطابات عامه است، یا ایها الرسل جزء خطابهای اخص است، و بین هما هم مراتب. عامترین خطاب قرآن همین یا ایها الناس، یا بنی آدم، یا ایها الانسان است، که مسلمان و کافر، ملحد و موحد همه زیر مجموعه اینن. بعد یا ایها الذین آمنو است، یا اهل کتاب است، بعد یا ایها الذین آمنو است، بعد یا اولو الالباب است، یا اولو الابصار است، و عالی ترین خطابش یا ایها الرسول کلوا من الطیبات است. خب این که فرمود یا ایها الانسان یعنی چه ملحد چه موحد؟ که کادهون الی ربک کدهن فملاقی، هیچ کس ممکن نیست ملاقات الله نرود، همه به لقاء الله می رود. منتها فاما من اوتی کتابه به یمینه فسوفه یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا، این به لقای خدای ارحم الراحمین می رود. و اما من اوتی کتابه براء ظهره فسوفه یدعو ثبورا و یصلی سعیرا انه کان فی اهله مسرورا انه ظن ان لن یحور بلا ان ربه کان به بصیرا، که این به لقای خدای قهار می رود. همه میگویند ربنا ابصرنا و سمعنا، این صراط مستقیم تکوینی است. اونم که به جهنم میرن تو صراط مستقیمن، اونایی که به بهشت میرن تو صراط مستقیمن. تو صراط مستقیم تکوینی یعنی در نظام تکوینی که در تحت تدبیر مدبرات امر است، کجراه و بیراه نیست. لذا در بخشای دیگر ذات اقدس اله وقتی از جهنم جهنمی ها یاد میکند، میفهمد اینا را به صراط جهنم راهنمایی کنید. در آیه 23 سوره مبارک صافات این است که احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون من دون الله، اینا که بت پرستن چیکارشون کنید؟ جمع کنید، بعد کجا برید؟ فهدوهم الی صراط الجحیم. خب پس یه صراط مستقیم است که به جهنم ختم میشه، گرچه به وصف استقامت نیامده اما صراط است. بالاخره در نظام تکوین هیچ کی بیراهه نمی رود. کج روی، کج آیدت جف القلم، هیچ بیراهه ای، کج راهه ای، انحرافی در نظام تکوین نیست. دیروز برزتون رسید که جهان بند مثل معماری یک بنای مهندسی شده نیست، نظیر دانه های یک رشته تسبیح نیست. چون اگه شما یه دانه‌ای رو بردارید جاش عوض بکنید، بالاخره رشته رشته است. یا آجر یا سنگ یا سنگنمایی رو از این خانه معماری شده بردارید، مشابه او رو بگذارید، چون مشابه داره هیچ آسیبی وارد نمی‌شود. اما نظام تکوین مشابه ندارد، تک تک موجودات مظهر لیس کمثلی شیء، لذا اینها مثل حلقات سلسله عددن که شما بخوای پنج رو بین چار و شش برداری یه عدد دیگر بجاش بگذاری ممکن نیست، چون هر چیزی یه علتی دارد، یه معلولی دارد، یه شرایط خاصی دارد. مثل نظام ریاضی است، نه نظام تسبیحی یا معماری. خب اگر هر چیزی در جای خود مشخص است، مرگ و حیات هر چیزی مشخص است، ازا جا اجرهم لا یستأخرون، اختصاصی به انسان ندارد، تو حیوانات است، تو موجودات دیگر هم است، ما منا الا و له مقام معلوم، اختصاص فرشتان دارد، هر موجودی در نظام تکوین این است. پس نظام تکوین صراط مستقیم دارد و هیچ کجراهی ندارد و همه من الله اند و الی الله. جهنمی ها صراط مستقیم دارد، بهشتی ها صراط مستقیم دارد، همه بر اساس نظم علی و معلولی است. این خلاصه بحث اجمالی در فصل اول، تا معلوم بشود که بحث در صراط مستقیم تکوینی نیست. تو صراط مستقیم تشریعی یعنی عقاید، مکتبها، دینها و مانند اون، در این گونه از بحثا برای خط کشی کردن ما با سه تا خط بکشیم. اول اون خط کشی هایی که خود دین جا دارد، یعنی قرآن و عترت که اساره دین است اونجا جا دارد. دوم خط و صفی است که دینشناس ها حضور و دهور دارند، فقیهانن، اصولیونن، مفسرانن، حکمایان، متکلمانن، اینا که درباره علوم دینی بحث میکنن، که ما نه در صف اولیم نه در صف دوم. الان بحث ما در این نیست که این آیه چه میگوید چون از او فارغ شدیم، بحث ما در این نیست که این روایت چه میگوید چون از او فارغ شدیم. بحث ما معرفت شناسی دینی است، یعنی در صف سوم اینجا صندلی های فراوان است که معرفت شناسان نشستن، ما هم اینجا نشستیم. ما میخواییم بحث بکنیم ببینیم که اینایی که بحث در صف دومن در باره مسائل دینی بحث میکنن، یا همشون راست میگن یا همشون دروغ میگن، یا بعضی راست میگن بعضی دروغ میگن، همشون علی صراط مستقیمه یا همشون سبیل غی دارن، یا بعضی صراط مستقیمه بعضی سبیل غی. چون جای ما خط کشی شده است، در صف سوم هستیم، نباید از ما سوال کرد که حق با کیه، چون ما بحث معرفت شناسی داریم نه بحث فقهی یا اصولی یا تفسیری. بحث تفسیری همین بود که تا حال داشتیم، گفتیم ظاهر آیه و ظاهر اون روایات این است که صراط مستقیم یکیست، بقیه سبیل الغیه. و حالا خدا کرا میسوزند کرا نمیسوزند، این مربوط به معذور بودن است، وگرنه بعضی ها بر صراط مستقیم هن، بعضی ها بر صراط مستقیم مثل این ظاهر آیه. اما حالا آمدیم در صفحه سوم. صفحه سوم دیگه بحث ما بحث فقهی نیست، فلسفی نیست، تفسیری نیست، اصولی نیست، ادبی هم نیست، بحث معرفت شناسی است. ما درباره اون علما بحث میکنیم و مکتب هایی که دارن بحث میکنیم. ما در این فصل سوم نه شیعه هستیم نه سنی، درباره شیعه ها و سنی ها یه جور حرف میزنیم. از ما سوال میکنن که هر دو بر صراط مستقیمه یا نه. اینم قبلا گذشت که این بحث ما بحث جامعه دینداری نیست، چون اون هم در سه مسئله و سه مرحله خلاصه شد که اسلام درباره هر سه مرحله روح وسیع دارد. در مرحله اول با مؤمنین سخن میگوید، فرمود شما برادرانه باشید، زندگی کنید، انما المؤمنون اخوه. از این باستر با موحدان عالم هم دستور صلح کل بودن میدهد، میفرماید که تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله. از این مرحله که انسان نه مسلمان است، نه مسیحی است، نه کلمی است، نه زرتشتی، فقط انسان است، یأکل و یمشی فی الاسواق، در این مرحله هم دستور جهان شمول میدهد تو سوره مبارکه ممتحنه. میفرماید همین که انسانی میتوانی از زندگی مسالمت آمیز برخوردار باشی. به همه ما دستور دادن که به هر انسانی، خواه کافر، خواه مشرک، خواه کمونیست، خواه بت‌پرست، هر دین که باشد، همین که در صدد براندازی اسلام نباشد، علیه اسلام و مسلمین تلاش و کوشش نمی کند، نه تنها اونها را نرانی، نه تنها نسبت به اونها بی تفاوت باشید، بلکه نسبت به اونها مهربان، عادل، عطوف، رؤوف باشید. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ولم يظاهروا على اخراجكم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. بعد در زیرش فرمود ان الله يحب المقسطين. خب حالا یک کافری توی کشور اسلامی داره زندگی میکنه، جشن عاطفه ها هم تشکیل شده برای بی بذات های آموزش پرورشی دارن کمک جمع میکنن. حالا یک کسی کافر زاده است، خب او کیف ندن، لوازم تحریر ندن، برای اینکه پدرش کافر است، مادرش کافر، این کار غلطیه. که در نظام اسلامی یک کسی که کافر است نباید گدایی کند. بالاخره اگر خدای ناکرده در صدد براندازی نظام هست، او یه حساب خاصی داره، اما اگر نه، کاری با اسلام مسلمین نداره، فقط کافر است، خب انسان نسبت به بود مهربان باشد، عطوف باشد، اگر گداست تأمینش کنه. اون برای آن است که مهاجمم، اون برای که مهاجمم. اگر اینا مستعمرن در پناه دولت اسلامن، بله، اما هم در صورت که سیاق نباشد، جو سیاقش سیاق جهاد است. فرمود به این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسی است که رسول الله است، والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم، نسبت به خودشون رحیمن، نسبت به کفار خشنن. کفاری که صدر و ساقه اون سوره مبارکه که به نام حضرت است و همچنین سوره فتح، مشکین مهاجم بود. وگرنه سوره مبارکه ممتحنه دارد که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، بعد فرمود انما ینهاکم عن کذا عن کذا عن کذا. تو سوره ممتحنه مشخص کرده است که کفاری که با شما در صدد براندازی شما نیستند، در پناه شما هستند. قبلا هم شاید به عرضتون رسید. خب حالا شما این حرف ها را شاید برای خود ما قابل هضم نباشه، مشکل باشه، ولی شما بینید سوره مبارکه هل اتی از کی تجلیل میکند و چجور تجلیل میکند. سوره هل اتی خطوط کلی اون مهر الهی را تبیین میکند. خب اینا که مستحضرید، بالاخره روزه گرفتن تو هوای سوزان حجاز، روزه نذری هم داشتن، وجود مبارکه امیرالمومنین، وجود مبارکه صدیقه کبرا، وجود مبارکه حسنین سلام الله علیه اجمعین و فیضه هم در خدمتشون بود، روزه گرفتن و اون حالا یا جو بود یا گندم بود، بالاخره وام گرفتن و با آسیای دستی دستاز شده است به دست مبارکه از زهرا سلام الله علیها و رو یک قرص نانی فراهم شده. اینا رو به کی دادن؟ قرآن اصرار دارد که بگوید به کی دادن. یه بخش دیگری است که اونجا که موارد انفاق است، فبود اینا کسانی هستند که انفاق میکنن به لیل و نهار، اما اینجا اصرار دارد که بگوید به کی دادن. همون به یطعمون الطعام علی حبه، به کی؟ مسکینن و یتیمن و اسیر. مسکین معنیش معلوم، مطلقه. ما نمیتوانیم بگوییم ظاهر این مسکین کافره، مطلقه، مسلمان و کافر هر دو رو میگیره. یتیمن به شرح ایزن، اما اسیر کیه؟ در مدینه کی اسیر بود؟ مسلمان اسیر بود یا کافر؟ این جنگایی که با مهاجمین شکل داشتن، گاهی مسلمان ها شکست میخوردن اسیر میدادن، گاهی اونا شکست میخوردن اسیر میدادن. این اسیری که تو مدینه بود مسلمان بود یا بت‌پرست بود؟ ممکن بود که اسلام آورده باشد، ولی اصلش که مشرک بود. اسلامش دلیل میطلبد، ظاهرش اینه که مشرک بود. اگر کسی بخواهد دلیل ادعا کند که اون اسیر مسلمان بود، باید برهان اقامه کند، ظاهرش این است که مشرک بود. خب میبینید کسی که روزه میگیره، خودش و بچه هاش گرسنه هستند و افطاریشو به یک مشرک میده و آیه نازل میشود. این گونه علشون اسیر بود، کاری نداشت. ممکن هست که واقعا اون اسیر مسلمان شده باشه، اما برهان میخواهد، ظاهرش اینه که مشرک بود. این نظام است. خب شما الغارات که میبینید، این تقریبا 100 سال قبل از نهج البلاغه نوشته شده. غارت هایی که امویه در عصر حکومتشون بر علویات تحمیل میکردن، خلاصه این غارت ها در کتاب الغارات آمده. یه بخش قابل توجه از خطبه های از امیر سلام الله علیه که در نهج البلاغه به طور ارسال آمده، در کتاب الغارات مسندن ذکر شده. اونجا صاحب کتاب الغارات میگوید وجود مبارک از امیر داشت عبور میکرد، دید یک سالمند مکفوفی، یعنی نابینا، یک پیر مکفوف البصری دارد تکدی میکنه. حضرت فرمود کیه؟ عرض کرده یک مسیحی است که نابینا سوره گدایی میکنه. فرمود خب اون وقتی که جوان بود به این کشور خدمت کرد، حالا که پیر شد باید گدایی کند. انفقوه من بیت المال. خب این علی است، این مسیحی که دیگه مسلمان نشده که. فرمود این من حکومت بکنم وقتی یه مسیحی گدایی کنه؟ این دین برابر همون آیات سوره مبارکه
ممتحنه رفتار کرده دیگه. فرمود کسی که در صدد براندازی نظام نیست، شما نه تنها با او بیمهری نکنید، بلکه مهربانان رفتار کنید، مقصد باشید. ان الله یحب المقصدین. خب این گونه از تحمل کثرت، پلورالیسم به این معنای این تحمل کردن، حوصله به خرج دادن، دیگری رو بیرون نکردن یه مسئله است. فتوا دادن به اینکه همه علی صراط مستقیما یه مسئله دیگه است. تحمل کثرت غیر از اینکه همه علی صراط مستقیما، ما همه رو باید تحمل کنیم. بله اگر کسی اشکالی دارد، نزاعی دارد، اما وجود مبارک امام صادق با کفار بحث میکرد، اما میگفت این کافر است. بحث کردن با کافر، تحمل کافر، مصاحبه با کافر یه مرحله است. فتوا دادن به این که این علی ضلال مبین است مطلبی دیگه است. همون امام صادقی که کفار را در کنار حرم میپذیرفت با او بحث میکرد، همون امام فرمود این کافر است. خب یه وقت از انسان میگوید طرف رو باید تحمل بکنیم، یه وقت از بگویم او هم علی صراط مستقیم است. این چنین نیست. خب پس محدوده تحمل کردن ها خارج از بحث است. یک، محدوده صراط مستقیم تو نظام تکوین خارج از بحث است. دو، اون چه که فعلا محل بحث است در صراط مستقیم عقیده، دین، مکتب و مانند آن است که فصل سوم است. در این فصل سوم هم سه تا خط کشی شده است. در خط اول دین قرار دارد که دین حق است، باطل پذیر نیست، صدق است، کذب پذیر نیست، صحیح است، عیب پذیر نیست، کامل است، نقص پذیر نیست، خالص است، مشوب نیست. این مال دین. صف دوم علمای حوزه و دانشگاه هن که درباره علوم دینی بحث میکنن. صف سوم صف معرفت شناسانه است که معرفت شناس صندلی گذاشته در صف سوم، از بیرون دارد نگاه میکنه، میبیند یه عده شیعه، یه عده سنی. این که معرفت شناسانه بحث میکند باید بگوید بالاخره یا اسمت شرط است یا اسمت شرط نیست دیگه. این چه عده‌ای میگوین امام لازم نیست معصوم باشد، عده‌ای میگوین حتما باید معصوم باشد، بالاخره یکی حق دیگری باطل چون فی طرفه نقیزن. عده‌ای میگوین صقیفه حق است، عده‌ای میگوین قدیر حق است، عده‌ای میگوین پیغمبر علی سلام الله علیه ما را نسب کرد، عده‌ای میگوین نسب نکرد، بالاخره یکی حق دیگری باطل. هر دو باید باشن دوستان بحث بکنن، مربوط یکی از فصول گذشته است. اما یه معرفت شناس نمیتواند بگوید نه تشیع حق نه تسنن حق، یا هم تشیع علی صراط مستقیم است هم تسنن علی صراط مستقیم. این باید بگوید بالاخره یا این حقه یا اون حقه، کدام است لست و ادری. یک معرفت شناس در کمال صراحت و سرعت میگوید لست و ادری، من نمیدونم چون رشته من نیست. اگر خواستی بحث بکنم بحث کلامی میکنیم ببینیم حق با کیه، در اونجا معلوم میشد بالاخره اسمت امام شرط است که امام معصوم باشد یا نه، قدیر بود یا نبود، صقیفه حق است یا نه، اون میشه بحث کلامی. ولی وقتی بیرون دروازه علوم داریم سخن میگوییم، معرفت شناسانه بحث میکنیم، گرچه نمیدونیم حق با کیه، ولی میگیم حق با یکی دیگری بر باطل است. الحمدلله.